با عرض سلام خدمت خانم ها و آقایان گرامی، بنده هم خیلی خوشحال هستم از اینکه یک کتاب دیگه به جمع آثار نظری در حوزه روایت شناسی در ایران اضافه شده و در اینجا از دوست ارجمند جناب آقای دکتر رهنما تشکر میکنم به خاطر ترجمه بسیار سلیس و روانشون از متن. خیلی مهمه که تو مقاله های نظری یا آثار نظری بازی های لفظی رو کنار بگذاریم، آکروبات بازی هایی که با زبان میکنن بعضی ها این رو کنار بگذاریم، برای اینکه خود متن به اندازه کافی دشوار هست و متن واقعا آقای دکتر رهنمون بسیار بی پیرایه و مشکل نیست و خیلی راحت خونده میشه و از این جهت واقعا از ایشون متشکر هستم. مقاله هایی هم که انتخاب شده مقاله های بسیار جالبی هستن هر سه. من قرار راجب تودروف صحبت بکنم، ولی میخوام در واقع از اون جایی که آقای دکتر سجودی حرفشون رو تموم کردن من حرفمو شروع کنم. ایشون آخرین جملهشون این بود که ای کاش یا انشاءالله در آینده چندین مقاله بارت که یک جور سیر تحول اندیشه بارت رو نشون میده و در عین حال این مقاله رو در کانتکست یا زمینه اندیشه او مشخص میکنه با هم چاپ بشه. من اینجا میخوام از این حرف آقای دکتر یه نتیجه‌گیری کلی‌تر بکنم و به یه معضل در واقع نشر آثار نظری در ایران اشاره بکنم و اونم اینه که همونطور که ما تو فوتبال یه توپو میگیریم خودمون میریم گل میزنیم، توی ترجمه و نشرم انگار همین جوریه، یعنی هیچ گونه هماهنگی، ارتباط، یک طرح کلی وجود نداره تو این مملکت. هر کسی یه بخشی رو ترجمه میکنه، یه کار رو میکنه، ولی هیچ ارتباطی بین این آثار شکل نمیگیره و این واقعا اینجا نقد به مترجم ها نیست، نقد بر ناشر هاست. و من در یه جای دیگه توی میزگردی صحبت از نشر شده بود گفتم ببینید ناشرها، ما توی مملکت زندگی میکنیم که 11,000 تا ناشر داریم، یعنی هیچ جای دنیا فکر میکنم این تعداد ناشر داشته باشیم. ما مثلا اگر 20 ناشر بزرگ میداشتیم خیلی وضعمون بهتر از 11,000 تا ناشر بود، به خاطر که 20 ناشری که سرمایه داشتن، یک هیئت علمی میداشتن، کسانی که بشینن رو این آثار رو بچینن، این مسیر رو مشخص بکنن و آثار بر اساس اینها به چاپ برسن. این کاریه که عملا توی کشور ما تو حوزه نشر نمیشه و به نظر من راهش فقط همینه، یعنی ناشرهایی که سرمایه‌دارهای بزرگ هستن، پول خوبی دارن و میتونن اینا رو آثار رو با یک برنامه ریزی در واقع کلانتری ترجمه بکنن. متن تودروف هم در واقع اینجا متنیه که یک مقاله است به نام تحلیل متن ادبی که یه سری مقدمه مؤخره داره و در واقع ما تا اون مقدمه مؤخره رو ندونیم نمیتونیم درباره این مقاله چندان قضاوت یا داوری درستی داشته باشیم. من فکر می‌کنم این دقیقا اینجا مشابه همون وضعیتیه که در مورد بارت اتفاق میفته. ببینید انتخاب مقاله بسیار مهمه، بخاطر که مقاله یعنی انتخاب بسیار خوبیه، بخاطر که مقاله‌ایه که چکیده دیدگاه‌های تودروف در دهه 60. تودروف این مقاله رو در سال 1967 می‌نویسه و مقاله به انگلیسی نهایتاً در سال 1980 چاپ میشه، یعنی 13 سال بعد. زمانی که مقاله به انگلیسی در میاد، تودروف بر مقاله توی کتابی در میاد به نام درآمدی بر بوتیقا، Introduction to Poetics. این کتاب که باز ترجمه نشده و در واقع بخش اعظمش رو آقای دکتر رهنما ترجمه کردن، یعنی این مقاله قبلش یه مقاله کوتاه داره راجع به پوئتیکس، یه پیشگفتار و تهش هم یه پوئتیکس گذشته امروز آینده و ای کاش که آقای دکتر رهنما لطف کنن و اون چند تا بخش که جمعش بزنیم از خود مقاله کمتره الان، یعنی چون بخش عمدهش رو آقای دکتر ترجمه کردن، به صورت کتاب در بیاد. یعنی ما اونجا باز یک کمی تودروف رو توی زمینه بهتر میبینیم. من به طور مشخص میخوام به پیش گفتار تودروف بر چاپ انگلیسی که منبع آقای دکتر هم بوده اشاره بکنم. تودروف در سال 1980 پیش گفتاری می‌نویسه بر متنی که 13 سال قبل به فرانسوی نوشته و اونجا یه جورایی نمیخوام شاید داره زیاده گویی بکنم یا اغراق بکنم، ولی تا حدی توبه میکنه از اون چیزی که 13 سال پیش نوشته. یعنی دقیقاً خیلی از اون بحثایی که 13 سال پیش نوشته رو خودش در سال 1980 چندان نمیپذیره. من در یک جمله اتفاقی که برای تودروف بین دهه 60 با تا 1980 اتفاق میفته رو عرض میکنم. تودروف پروژش اصطلاحیه به نام علم ادبیات در دهه 60، Science of Literature، علم ادبی. حالا راجب این توضیح میده. و در 1980 از علم ادبیات کنار میره و در پیش گفتار همین کتاب 1980 میگه نظریه گفتمانها، Theory of Discourses. این دقیقا اتفاقیه که بین تودروف نیمه دهه 60 با پایان دهه 70 یا اول دهه 80 میفته. البته حالا من توضیح میدم که تودروف اینجا تموم نمیشه. تودروف الان هم زنده است و دهه 90 و بعد از 2000 تودروف کجاست، چیکار میکنه؟ یه مقدار راجع به اینم آخر صحبتم حرف خواهم زد، گرچه به این مقاله به هیچ عنوان ربطی نداره. ولی من از اینجا میخوام اول از همه یه نتیجه گیری دیگه ام بکنم. ما چون به نظر من تمام این حرفا رو ما میزنیم، از همه مهمتر اینه که باید ببینیم که اینجا داره چه اتفاق میفته برای مملکتمون، از نظر اندیشه باید چه فکری کرد. حالا من راجع به نشر گفتم، یه بحث دیگه رو میخوام اینجا فقط اشاره کنم برای برم به سراغ تودروف، و اونم اینه که ما اندیشمندان رو یک مونولیت های سنگ های مونولیتی فرض میکنیم که یک چیز رو میگن بعد 50 سال هم همون چیز رو تکرار میکنن، و البته بعد از اندیشمندان ما همینطور هم هستن و بعد از 50 سال هم مرتب با چیز میگن من 50 سال پیشم همین رو میگفتم. تودروف در مقدمه این پیشگفتار میگه من هر 3-4 سال یه بار، وقتی این فرانسه سال 67 این چاپ شد، این کتاب هر بار که تجدید چاپ شد من این رو عوضش کردم. در آمریکا رفته بودم، استاد مهمان شده بودم، یه استاد آمریکایی اومد به من گفت که آقای تودروف ما به این دانشجوها نسخه از این کتاب رو دادیم، اینا با هم دعواشون شده سر کلاس. این دقیقا اینا رو من دارم از پیش گفتار میگم. دعواشون شده. چرا؟ چون گفته این چیزی که تو میگی تو مال من نیست، اون گفته مال تو نیست، این چه وضعیه؟ بعد تودروف با خنده میگه من دیدم که از این کتابی که نوشتم توی همون 6-7 سال 8 سالی که توی فرانسه قبل از اینکه ترجمه انگلیسی بشه دو سه تا ورژن وجود داره. در سال 80 وقتی که ترجمه انگلیسی این میخواست در بیاد، من تصمیم گرفتم دیگه اینو ریوایزش نکنم. یه جورایی من به عنوان یه منتقد ادبی اینو بلاغتش میخوام بکنم، یه جورایی انگار میخواد بگه دیگه گفتم ریوایز کردنش، این دیگه یه دوره از زندگی من بود، تموم شد. و من همین دوره‌ای که تموم شد به همین شکل میذارم در معرض مخاطب ها بخونن و بدونن که تودروف دهه 60 کی بوده. من میخوام از اینجا به این نتیجه برسم که ببینیم پویایی یه اندیشمند تا کجاست که هر 2-3 سال در اندیشه های 2 سال پیش خودش در واقع بازنگری میکنه و بازاندیشی میکنه و به هیچ عنوان نه این رو یک ضعف بلکه این رو یک نقطه قوت برای خودش میده. از این دوتا بحث بگذاریم، برگردیم به بحثم. کتاب Introduction to Poetics کتاب بسیار مهمیه در دهه 60، به خاطر که تودروف در ادامه در واقع تلاش های فرمالیست های روس سعی میکنه ساختارگرایی رو یا ساختگرایی رو با اندیشه فرمالیست در واقع نسبت هاش رو تعیین کنه. این یکی از ویژگی های بسیار مهم تودروفه. شاید هیچ ساختگرای دیگه به اندازه تودروف سعی نکرده که ردپای فرمالیزم رو توی ساختگرایی پیدا بکنه و این کار رو به طور مشخص در این کتاب انجام ده. نه تنها فرمالیزم، بلکه همونطور که میدونید اصطلاح بوتیقا یا پویتیکس اصطلاحیه که از ارسطو وام گرفته شده. پس در واقع کتاب مقدمه یا درآمدی بر بوتیقا کتابی است درباره نقد ارسطویی که بعد در ادامه نقد فرمالیستی میشه و در ادامه میرسه به ساختگرایی. تودروف سعی کرده در این 60-70 صفحه مجموع دیدگاه‌هاشو در حوزه پویتیکس جمع‌بندی بکنه و همونطور که آقای محمد خانی فرمودن در واقع به سه جنبه اصلی زبان یا متن اشاره میکنه: جنبه معناشناختی، جنبه کلامی و جنبه نحوی. من وارد در واقع مباحث کتاب ریز نمیتونم بشم به خاطر که تودروف یک منتقد تکسونومیکه. تکسونومیک یعنی که مرتب تو هر صفحه داره در واقع تقسیم بندی میکنه، دسته بندی میکنه، میگه خب این به سه قسمت تقسیم میشه، حالا هر کدوم از اینا به دو قسمت تقسیم میشه. باید بشینیم اینجا واقعا این مقاله رو، اگه بخوایم مقاله رو درس بدیم، یه 4 ساعت وقت میبره که من بتونم این مقاله رو از اول تا آخر درسش بدم و ما اینجا قصدمون واقعا نیست که اینو مقاله رو درسش بدیم، ولی میخوایم ببینیم که مقاله در واقع چی میگه. ببینید وقتی صحبت از جنبه معناشناختی، یعنی اولین جنبه زبان یا متن مطرح میشه، تو درست دو تا سوال مطرح میکنه. میگه یک متن چگونه دلالت میکند و یک متن به چه دلالت میکند. این دو تا پرسش اصلیه که در واقع جنبه معناشناختی تحلیل متون ادبی باید بهش بپرد. در تحلیل کلامی تودروف به سبک ها و وجه های متن ادبی میپردازه. اینجا به طور مشخص تودروف نظریه ژونت رو هم که خب اینها با هم همعصر بودن، با هم کار میکردن، با هم مجله چاپ میکردن، در واقع نظریه فرضیه بودن که با هم، باز اینم مشکل سوم مملکت ماست، در واقع نظریه پردازها کسایی که در واقع تو این حوزه کار میکنن با هم کارهای مشترک ارائه نمیدیم، در واقع هر کس بر خودش کارش انجام میده و در واقع اینجا میبینیم این نزدیکی که بین تودروف و ژونت هست. در واقع اون وجهایی که ژونت مطرح میکنه رو تودروف اینجا برای ما توضیح میده و به این ترتیب مقاله‌ای که آقای دکتر رهنما انتخاب کردن نه تنها تودروفه بلکه بخش عمده‌ای از دیدگاه‌های ژونت رو هم شامل میشه. من البته اینجا با عرض شرمندگی آقای دکتر نوشتن ژونه، ولی من فکر میکنم باید ژونت نوشته بشه به خاطر که اون ت آخرش با یک چیز داره، واون داره، صدادار داره و شاید ژونت درست باشه. در بخش سوم تودروف به بحث جنبه نحوی در واقع تحلیل متن ادبی میپردازه. اینجاست که معمولا تودروف به این بخش معروفه. تودروف میگه که ساختار متن ادبی یک نسخه از ساختار نحوی زبان و میشه بین این دوتا یه قیاس مشخصی بین این دوتا انجام داد و اینجا به طور خیلی تقلید گرایانه همونطور که آقای دکتر هم گفتن سعی میکنین در واقع ارتباط رو بین ساختار نحوی زبان، یعنی فاعل و فعل و مفعول و غیره، با ساختار متن ادبی بسازه. مثلا به طور مثال عرض میکنم، مثلا کنشگرهای یک داستان همون نهاد یا فاعل جمله است، صفت جمله اون ویژگی های شخصیت داستان است، فعل جمله کنش هایی که در یه داستان اتفاق میفته. این در واقع قیاس اینطوری مابعضایی انجام میده و در واقع مقاله با این سه جنبه، یعنی معنایی، کلامی و نحوی، که البته یه فصل دیگه هم به نام کاربردی گفتمان داره که در واقع جزئی از همین سه بخش محسوب میشه، بحثش رو به پایان میرسونه. اما من چند تا نکته میخوام عرض بکنم که شاید کمک بکنه به در واقع بحث ما. ببینید اصطلاحی در این مقاله هست به نام دیسکورس که آقای دکتر رهنما هم بر اساس همان چیزی که در ایران شناخته شده است به نام گفتمان رو گفتمان ترجمه کرده، ولی من فکر میکنم برای یک خواننده‌ای که چندان با دیدگاه های تودروف ممکنه آشنایی نداشته باشه، این جمله، این اصطلاح معنای درستی نده. همونطور که آقای دکتر سجودی گفتن، گفتمان امروز بیشتر به اون مفهوم که امروز ما مورد نظرمون هست و تو تحلیل انتقادی گفتمان و غیره ازش یاد میکنیم، تحت تأثیر تعریف فوکویی از گفتمان هست، در حالی که آنچه که تودروف مطرح میکنه به هیچ وجه چنین نیست. من اینجا یک نقل قولی از تودروف میارم از کتاب دیگه‌ای به نام نمادگرایی و تفسیر، سیمبالیزم اند اینترپریتیشن، که کتاب بسیار جالبی از تودروف. اونجا گفتمان رو به زیبایی در یک جمله توصیف میکنه. من اینو ترجمهش رو، که ترجمه خوبی حتما نیست در مقایسه با ترجمه های دکتر رهنما، یه ترجمه از انگلیسی خودم دم دستی کردم، عرض میکنم. ببینید، گفتمان تجسم ملموس زبان است. گفتمان تجسم ملموس زبان است. گفتمان به ضرورت در زمینه ویژه‌ای تولید میشود، زمینه‌ای که نه تنها درگیر عناصر زبانی است، بلکه درگیر عناصر فرازبانی نیست هست. شرایط تولید آن، بیان کنندگان آن، زمان، مکان و روابط میان این اجزای فرازبانی. اجزای فرازبانی همینه که گفتیم، شرایط تولیدش، بیان کننده های، زمان و مکان و ارتباط ها و نسبت های. اینجا در واقع ما با این تعریف گفتمان باید وارد متن تحلیل متن ادبی بشین. پس اگه هر جا او به گفتمان اشاره میکنه، منظورش از گفتمان این تعریفه. اما همونطور که شکاف ها یا در واقع نقاط کوری یا تناقض هایی در نوشته بارت وجود داره، در نوشته تودروف هم ما به ازاشو میتونیم پیدا بکنیم، اونم به این شکل. از طرف تودروف اصطلاح گفتمان رو به جای تکست، به جای متن به کار میبره، با این تعریف که الان عرض کردم، یعنی زبان خارج میشه و وارد حوزه فرازبان میشه. ولی از طرف دیگه وقتی که جنبه های تحلیل متن ادبی رو مورد بررسی قرار میده، یعنی جنبه های معناشناختی، کلامی و نحوی، تمام تلاشش رو، تلاش مذبوحانه، تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه در حوزه زبان باقی بمونه. یعنی متن تودروف از سوی متنیست کاملا ساختگرا، ولی انگار در جاهای روزنه هایی بر اون اندیشه‌ای داره که تودروف بعدها در آثار بعدیش در واقع مطرح میکنه. پس اینجا ما به این نتیجه میرسیم که در واقع دیدگاه تودروف دیدگاهی است که تلاش میکنه یک پویتیکس به ما ارائه بده. من پویتیکس رو، تعریف اولیه پویتیکس هم عرض بکنم. پویتیکس رو خود تودروف میگه گفتمانی نظام دهنده یا سامان دهنده درباره ادبیات که از درون خود این حوزه استخراج شده باشد. این خیلی مهمه. اینو البته آقای دکتر سجودی هم تو بحثشون اشاره کردن. یعنی بوتیقا آن چیزیست، آن علمی است که نه از بیرون، یعنی مثلا از روانشناسی، فلسفه، تاریخ بیاد به سراغ ادبیات، بلکه از درون خود ادبیات استخراج بشه. این تعریف در واقع پویتیکسه. ولی جالب اینجاست که این حرف رو میزنه تو درست، ولی در پیشگفتاری که بر همین مقاله می نویسه که اسمش هست بوتیقا، گذشته، حال، آینده، عنوانش اینه، بوتیقا، گذشته، حال و آینده. در واقع اینجا میخواد به تعبیری به ما بگه که تعریف ما از اصطلاح بوتیقا در طی دهه ها، یا حتی میتونیم بگیم از زمان ارسطو تا به امروز، چقدر تغییر کرده. پس ما از مطالعه ادبی به عنوان یک نظام خودبسنده داریم حرکت میکنیم به سوی نظریه کلی گفتمان ها، General Theory of Discourses. خب چرا؟ به خاطر اینکه تودروف بعدها، تقریبا چند سال بعد از این مقاله، در جایی اینو میگه، میگه چرا که
ویژگی ادبی بودن یا ویژه بودن ادبیات، اون چیزی که ما بهش میگیم اسپسیفیسیتی، همیشه من اینو سخت نمیتونم بگم، اسپسیفیسیتی درست شد؟ اسپسیفیسیتی با هم بگیم
اسپسیفیسیتی
چرا که نه؟ اسپسیفیسیتی من نمیدونم چرا این کلمه رو همیشه، البته کلمه خود تانگ تویست داره دیگه، میشم اسپسیفیسیتی یعنی ویژگی، ویژه بودن، ویژگی نیست، چون ویژگی در واقع صفته، ولی اینجا این اسمه، ویژه بودن یا ویژگی ادبیات ماهیت زبانشناسی و بنابراین جهان شمول ندارد. این جمله رو ببینید، دقیقا ادامه بحثی که در مورد بارت آقای دکتر کردن، دوباره تکرار میکنه، ویژگی یا ویژه بودن ادبیات ماهیت زبان شناختی و بنابراین جهان شمول ندارد. این حرف خیلی حرف بزرگی برای ساختگرا، بلکه تاریخی و فرهنگی است، خب ما اینجا میبینیم که پس در واقع تودوروف از حوزه در واقع پیش زمینه دیدگاه های در واقع ساختگرای صرف خارج میشه. یک جای دیگه ای توی متن که باز میتونیم به جور اصطلاح گفتمان پیدا کنیم که او از مفاهیم ساختگرا یا پیش فرضهای ساختگرا دور میشه، بحثیه که در جایی به باختین اشاره میکنه و به نظریه چند ظرفیتی باختین. ببینید، و بعد در ادامه به بینامتنیت. به معنی که تودوروف روابط متون رو با هم دیگه و اینکه نظریه چند ظرفیتی متن، که این در واقع متن در این حال یک متن نیست، بلکه در واقع چندین توانش پتانسیل یا چندین لایه متفاوت داره رو مطرح میکنه، به گونه ای تودوروف رو باز از حوزه ساختگرایی تا حدی دور میکنه. خب من بحثم رو میخوام با این موضوع ادامه بدم که تودوروف در بخش جنبه کلامی که به سبک‌ها و وجه‌های روایت میپردازه، یک فضایی رو آماده میکنه در روایت شناسی که مختص تودوروفه، هیچ کس دیگه‌ای به اندازه تودوروف تو این حوزه وارد نشده، و اون هم نظریه ژانرهاست. من اینجا میخوام باز برگردم به ایران و بگم که یکی از چیزهایی که ما توی حوزه نظریه ادبی بسیار بهش نیاز داریم این که به مسئله ژانرها جدی توجه بکنیم. تو ایران تقریبا هیچ کاری تو این حوزه انجام نشده و تودوروف راهگشاست، بسیار راهگشاست، در کنار نورتروپ فرای، یعنی با فرای در کنار هم در واقع تودوروف و فرای مفهوم ژانر رو مطرح میکنن. و باز اونجا خیلی جالبه که تودوروف به محضی که به ژانر میرسه، ژانر رو از یک طرف یک مفهوم درون متنی یعنی اینترنسیک میبینه که در واقع باز یه جور پویتیکس، یه جور بوتیقا براش فرض میکنه، و از طرف دیگه ژانر رو یک مفهوم کالچرال، مفهوم فرهنگی میبینه و او رو در تاریخ فرهنگی دنبال میکنه. یعنی ژانرها وابستگی به تاریخ فرهنگی دارن همونقدر که وابستگی به ساختار درونی زبانشناختی خودشون دارن. و اینجاست که من فکر میکنم که شاید یکی از کارهای مهم دیگهی که باید در ایران در مورد تودوروف انجام بشه، معرفی دیدگاه های تودوروف در حوزه ژان. اما چند جمله هم درباره تودوروف امروز میگم و حرفم رو تموم میکنم. ببینید، تودوروف در 20 سال گذشته، یعنی از سال 1990، این چیزایی که ما داریم امروز از تودوروف میگیم رو همه رو تقریبا گذاشته کنار، یا به تعبیری میتونیم بگیم از یافته های اینها استفاده کرده و وارد یه حوزه های دیگه ای شده. تودوروف در 20 سال گذشته، 25 سال گذشته از 1990 به بعد، وارد حوزه مطالعات فرهنگی، اندیشه سیاسی، فلسفه، اخلاق و تا تاریخ شده. کتابایی که نوشته، من چند تا عنوانش رو فقط عرض میکنم، از عنوانها میفهمید که تودروف امروز کیه. کتابی داره درباره به نام امید و خاطره، درس‌های از قرن بیستم. یک عنوان بی نظمی نوین جوان جهانی، به نام به جای نظم نوین جهانی، بی نظمی نوین جهانی، بحث‌های درباره اروپا. کتاب دیگه‌ای داره به نام اشتیاق به دموکراسی. کتابی داره به نام باغ ناتمام که تنها کتابیه در حوزه تودروف متأخر که به فارسی ترجمه شده و من دلم نیامد اینو معرفی نکنم. این کتاب البته گروه ترجمهش کردن، ولی کتابی راجع به اومانیسم، اومانیسم در غرب و ارتباط و بی‌نظمی نوین جهانی که آقای اقبال‌زاده ترجمه کرده، من ندیده بودم الان که داشتم عنوانش رو میگفتم. بسیار عالی، ممنون. بله، بی‌نظمی نوین جهانی. و بعد تودروف میره تو حوزه اخلاق، کتابی داره راجع به اخلاقیات تاریخ و میشه ادامه داد. کتاب‌های بسیار زیادی در این حوزه‌ها داره، در حوزه جنگ جهانی دوم، تعریف اروپا، تعریف هویت اروپایی و وارد بحث‌های جامعه شناختی، فرهنگی و علوم انسانی میشه. و من فکر می‌کنم که ما باید امروز دوباره تودروف رو از نو بر اساس آنچه که امروز در واقع تودروف هست بازشناسیش بکنیم، اما همیشه باید ریشه های فکریش رو از دهه 60 به بعد ببینیم. ولی باز آنچه که برای من اهمیت داره اینه که اصولاً باید نظریه ها در یک زمینه‌ای با پس و پیشش و ارتباطاش با هم دیگه شناخته بشه، تا یک نویسنده یا یک نظریه پرداز تبدیل به یک در واقع مفهوم مجرد، ایستا و مجزا از در واقع خودهای دیگرش شناخته نشود. متشکرم.